خب بریم سراغ شیوه های جذب و تبلیغ نوجوان ناسازگار و مخالفت جو. خب از اینجا به بعد وارد بحثایی میشیم یه خورده بالاخره به اختشاشات هم بیشتر رفت داره و البته رفتش که مثال که نمیخوایم بزنیم ولی نکاتش مهمه. خب نوجوانان ناسازگار و مخالفت جو معمولا در مرحله‌ای از رشد قرار دارند که نیاز به استقلال هویت شخصی و کنترل بر تصمیم‌ها در او بسیار بالاست. بنابراین شیوه جذب و تبلیغ برای او باید مبتنی بر احترام، اصالت و حس انتخاب آزاد باشد، نه تحمیل یا نصیحت. نوجوان دوست داره استقلال طلبی داشته باشه، میخواد خودم انجام بدم کارا رو، هویتش هم بر اساس اینه، میخواد ببینه میتونه یا نمیتونه، میخواد همه کارها رو کنترل بکنه. بنابراین شما اگر از بالا به پایین با نوجوان برخورد بکنی با تو مخالفت میکنه، با حال نمیکنه، بنابراین تبلیغت هم روش اثر نمیذاره. باید تحمیل و نصیحت نداشته باشه، از در رفاقت، از در احترام وارد بشی و با یک فرایندی که من این حرفو میزنم، میخوای بپذیر میخوای نپذیر، اختیار با خودته، هر جور دوست داری. جلوتر تکنیکاشو خواهیم گفت. باید این فضا اتفاق بیفته. خوب به این نکته توجه بفرمایید. خب یک، درک روان نوجوان مخالفت جو. اول سعی کنید نوجوان مخالفت جو رو روانش رو درک کنید. چی یعنی چی؟ این نوجوان ها معمولا نسبت به اقتدار مستقیم حساسند، به دستور دادن و اقتدار مستقیم و فقط از بالا پایین نگاه کردن حساسند. دو، میخواهند خودشان تصمیم بگیرند. سه، از نصیحت یا کنترل آشکار بیزارند. شما میتونید کنترل بکنید ولی میتونید اصطلاحا با پنبه سر ببرید، میتونید با یه شیوه های ملایم نامحسوس کنترل انجام بدید، کنترل آشکار بر نمیتابه. به احساس خاص بودن و متفاوت بودن اهمیت میدهند. اینه که بگیم آقا تو یه چیز دیگه ای، احساس بکنه که فرد خاصیه و این باعث میشه که احساس دیده شدن بهش دست بده. بنابراین هر گونه جذب یا تبلیغ برای این قشر باید بر اساس این ویژگی ها طراحی بشه. این سه تا ویژگی که توضیح دادیم باید بر اساس اون طراحی بشه. خب بریم ببینیم که چه کارهای دیگه باید انجام بدیم. دو، شیوه های مؤثر در ارتباط و جذب. چند تا شیوه است. الف، رویکرد غیر مستقیم و مشارکتی. به جای اینکه چیزی را به او تحمیل کنید، از او بخواهید نظر بدهد یا مشارکت کند. من سعی کردم اینجا تو جمله رنگ قرمز بیارم. میخوام بدونم نظر تو درباره این ایده چیه. یه بار میگید بری برو این ایده رو انجام بده، یه بار میگم من همچین ایده‌ای دارم، نظر تو چیه؟ 90% نوجوان‌ها اینجوری بگی باهات موافقت میکنه، چون میخواد ببین الان من یه ایده‌ای دارم، تو هم کسی هستی که میخوای با من مشارکت کنی. اگر بگم که برو این کار انجام بده شاید لج بکنی، اما اگر بگم نظر در مورد ایده چیه، اگه مخالفت کنی من میام سراغ این نوجوان دیگه. درسته؟ پس موافقت میکنی که با من همکاری بکنی، نوجوانی که اومده تو مسجد تو جاهای دیگه. بنابراین به جای اینکه به کارو تحمیل بکنیم، میخوام ببینم نظر تو درباره این ایده چیه، یا اینکه تو فکر میکنی کی بهتر در واقع بهتر جواب میده، این ایده رو ما کی انجام بدیم، چه موقع انجام بدیم. اولی در مورد ماهیت ایده است، دومی در مورد زمانشه. فکر میکنی این انجام بدیم کی جواب میده، الان انجام بدیم، 6 ماه دیگه انجام بدیم، 2 روز دیگه انجام بدیم، کی انجام بدیم. فایدهش چیه؟ نوجوان احساس تصمیم گیرنده بودن دارد، نه مورد هدف بودن. احساس میکنه که خودش تصمیم گیرنده است، داره مشارکت میکنه. عنوان بالا نگاه کنید، رویکرد غیر مستقیم و مشارکتی. ب، تأکید بر آزادی انتخاب. هر زمان پیامی تبلیغی یا دعوتی دارید، حتما حق انتخاب را برجسته کنید. تو لازم نیست انتخاب کنی، فقط ببین اگر برات جذابه بهم بگو. نتیجه حس فشار از بین میرود و ذهن نوجوان باز میماند. یه بار میگم باید این از این دوتا این انتخاب کنی، یه بار میگم به نظر جذابه، خوشت میاد. وقتی میگه خوشت میاد احساس میکنه که چیه، فشار وجود نداره، ولی وقتی میگه باید انتخاب کنی تحت فشاره. خب دوتا دیگه هم داره، جیم و دال هم داره. استفاده از نمادهای استقلال و اصالت. محتوا باید روی ویژگی‌هایی مثل من خاص، فردیت، برخلاف بقیه بودن تمرکز داشته باشه. شعارهایی مثل متفاوت فکر کن، مسیر خودت رو بساز، مثل بقیه نباش. استفاده از تصاویر، رنگ‌ها و لحن‌هایی که نشانگر استقلال، جسارت و آزادی بیان هستند. بعضی از نوجوان‌ها دوست دارن چی باشن؟ تک باشن. یه رنگی رو انتخاب می‌کنه که بقیه انتخاب نکردن، یا یه آرمی رو، یه مدلی از حرف زدن انتخاب می‌کنه. این جوجه‌ها اجازه بدید این کار انجام بده. این احساس تشخصه بهش کمک میکنه که احساس کنه استقلالش باشه. حالا یه ذره یه جور دیگه حرف بزنه، چه اشکالی داره؟ نمیگیم بره لباسهای آنچنانی بپوشه ها، اما یه ویژگی کوچیک از متفاوت بودن رو بهش اجازه بدیم که بتونه این احساس تمایز رو کاملا نشون بده و حالش با این خوب بشه. دالش هم ببینیم، بهره‌گیری از علایق فرهنگی و رسانه‌ای مشترک، اغلب از موسیقی، مد، بازی یا شبکه‌های اجتماعی به عنوان ابراز هویت استفاده می‌کنند. خب، استفاده از زبان و عناصر فرهنگی او باعث اعتماد و نزدیکی می‌شود. اگر شما بتونید توی فضای موسیقی، تو فضای بازی، تو فضای شبکه‌های اجتماعی، اونجایی که اشکال نداره باش همراهی بکنی، چه اتفاقی می‌افته؟ وارد دنیای نوجوان شدی. استفاده از قالب چالش، بازی یا محتوای طنز کوتاه مدت. همه اینا ابزارهایی است که شما اگر وارد بشی برای نوجوان جذابه. ما یه جایی رفته بودیم، یه تعدادی از نوجوانها نشسته بودن، این بازی چیه تلویزیون نشون میده اسمش یادم، مافیا، داشتن بازی میکردن. هرچند من نقدهایی به این بازی دارم، ولی یه بنده خدایی اومد شروع کرد داد و بیداد کردن، این چه بازی میکنی تو مسجدم از این بازی ها میکنن. گفتم آقا مربیشون نشسته باشون داره بازی میکنه، یه فرایند به خصوصی دارن انجام میدن، چرا در واقع بعض جذابیت ها رو از نوجوان میگیری؟ داره کنترل شده انجام میشه. یه تعداد از حالا نمیگم دقیقا مافیا بازی بشه ها، ولی میخوام بگم که به هر حال یه چیزهایی که برای نوجوان جذابیت داره ابزار. شهید صدر میفرماید لا ینتشر الهدى الا من حيث انتشر الضلال. ابزارهای مثل موسیقی، رسانه، تصویر، انیمیشن و خیلی چیزهای دیگه ابزارهایی است که دشمن داره ازش استفاده میکنه، ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. اونا در مسیر باطلشون، ما در مسیر صالح. بریم سراغ شماره 3، شیوه های مؤثر در ارتباط و جذب. الگوداری غیر مستقیم از همسالان. پیام‌های تبلیغی از زبان نوجوان‌های دیگر بسیار مؤثرتر از پیام بزرگسالان هست. بعضی وقتا بگیم آقا نوجوان‌های مثل شما این کار انجام دادن. نشان دهید که افراد مشابه او انتخابی خاص کردند بدون اینکه آنها را بهتر معرفی کنید. مقایسه نکنید اون از تو بهتره، اما خیلی‌ها این کار انجام دادن. خیلی‌ها مثل تو اول شک داشتن ولی خودشون خواستن امتحان کنن. امتحان کردن، نتیجه گرفتن. بنابراین میتونید از خود نوجوانهای همسن خودشون مثال بیارید. داریم شیوه های جذب رو میگیم. کانال های مناسب برای تبلیغ یا اثرگذاری. الان مثلا شاید فهمیده طبیعتاً یه الگوه دیگه. خب شماره 3، کانال های مناسب برای تبلیغ یا اثرگذاری. ویدیوهای کوتاه در آپارات، اسنپ، ریلیز، تیک تاک به بحث‌های مختلف، چالش‌ها، عرض کنم خدمتتون، چالش بیس مارکتینگ، نظرسنجی یا بازی‌های انتخابی، محتوای طنز خود انتقادی، صفحات پشت صحنه یا واقعی‌تر نرسمی، صفحات پشت صحنه لپتاپ، گوشی، خیلی از لوگوها و خیلی از اینها میتونه کانال‌های تبلیغاتی باشه که ما اینها رو برای نوجوان میتونیم در نظر بگیریم. خیلی از نمادها، ببینید الان روی مثلا گوشی یه نماد مثلا فلسطین بنده زدم اینجا. خب خیلی از نمادها وجود داره، ماها فکر میکنیم که قابلیت استفاده نیست، اما یه بار یه نماد شیطان پرستی دست این نوجوان میفته میچسبونه اینجا، یه بار شما یه نماد دینی بهش میدی میچسبونه، ولو 2 هفته هم روی گوشیش باشه، تو این 2 هفته 3 بار 4 بار 20 بار اینو میبینه و این دیدنه اثر خودش رو میذاره، همراهی ایجاد میکنه و ما متاسفانه به این همراهی ها توجه نداریم. رنگ میده به آدم ها، نوجوان هم خیلی زود رنگ میگیره. شماره 4، بایدها و نبایدهایی که در ارتباط با نوجوان باید داشته باشیم. خب اولین باید و نباید چیه؟ نباید دستور دادن یا نصیحت کردن نباید اتفاق بیفته. باید بر هیجان و هویت تمرکز کردن، سعی کنیم از فاکتور هیجان و هویت اونها استفاده کنیم و از این فاکتور استفاده کنیم. نباید به کار بردن شعار و کلیشه، باید پیام را واقعی و بدون اغراق گفتن. نباید او را کوچک یا غلط فرض کردن، باید به هوش و دیدگاه او احترام گذاشتن. و نباید از لحن تبلیغاتی مستقیم استفاده کردن، باید از گفتگوی 2 طرف استفاده کردن. این بایدها در مقابل این نبایدها رو باید بهش توجه کنید. من توی جدول آوردم، خلاصم گفتم که از این قرمزها نباید استفاده کرد، از این در واقع بایدها باید استفاده کرد و باید بهش توجه کرد. خب اینم شیوه های جذب